أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاصية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد، گاهی اصول دین و گاهی خطوط کلی فقه و اخلاق رو بیان میکنن. جریان عقلی که مطرح شد، منظور عقل انسانی است که امر جزئی است، نه اون عقل کلی به معنای سعه، نه کلی مفهومی، نه اون عقل کلی سعی که صادر اول و ظاهر اول است که در روایات چند تعبیر شده است. گاهی ائمه می فرمودن اول ما سل خدق الله نور جدی، گاهی می فرمودن نور نبینا، گاهی می فرمودن اول ما خلق الله العقل. اونی که برام کلینی رسمان لری تو کافی نال کرد، اون عقل کلی است نه عقل جزئی که هر کسی دارد. اون عقلی که مربوط به زید و عمر است، او صادر اول نیست، اون عقل کلی و جامع است که از او گاهی بنوان نور نبی صلی الله علیه وسلم به مانندون یاد می شود. مطلب دوم آن است که به اون عقل فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبره. اون عقل چراغ است، راه را می بیند، مهندس راه که خدای سبحانه است می شناسد، راهی را که ترسیم کرد من الاقبال و الادبار می بیند و طی می کند. در همون حدیث هم بیش از این، از همون حدیث هم بیش از این استفاده نمی شود که عقل چراغ است نه صراط. صراط راه بهده مهندس است که ذات اقدس اله است. دین فقط به فقط به دست خدای سبحانه است که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه چیزی حلال است، چه چیزی حرام است. عقل که چراغ است این راه را تشخیص می دهد. کار عقل دین آوری نیست، کار عقل دین شناسی است. مطلب بعدی در سخن از عصمت که بود، اونی که فرمود اول ما خلق الله العقل است و مرحوم کلینی در کافی نقل کرد، اون عقل کلی است نه عقل زید و عمر. اون عقل جامع و نور کلی است، کلی سعی نه کلی مفهومی. آن است که اول ما خلق الله است که تطبیق می شود بر نور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نور اهل بیت علیهم السلام. خب این عقول جزئیه است. بالاخره اون عقلی که معاد رو درک می کند و برای او عمل می کند، معاش رو درک می کند و برابر او عمل می کند، این عقول جزئیه هست. همین اون عقل عملی است که در بحث دیروز هم بهش اشاره شده که متولی عزم و اراده و نیت و امثال ذالک است. برابر این عقل اگر گفته شد معصوم است، همچه تعبیری تا حال گفته نشده که عقل معصوم است. راه معصوم است. بله، اگر هم گفته شد الان هم همون حرف است که عاقل یعنی شخصی که این نیرو را به کار میبرد، یا درست به کار میبرد یا درست به کار نمیبرد. اگر گفته شد عقل معصوم است، یعنی راه پی بردن از مقدمه به نتیجه. الان یه بیماری که پیدا شد، این بیماری که روی تصادف و اتفاق رخ نداد، بالاخره یه غذا این شخص خورد که مناسب با دستگاه گوارش او نبود، مریض شد. بی جهت که کسی مریض نمیشه، پس یه راهی دارد. اگر کسی اون راه را توانست تشخیص بدهد، میتواند جلوی مرض رو بگیره، و اگر تشخیص نداد خب اشتباه میکند. طبیب اشتباه میکند، نه طب. طب یعنی تشخیص راه ورود بیماری و راه خروج بیماری. بالاخره یه راهی دارد دیگر، بی خود که انسان مریض نمیشه، که از هر راهی هم که مریض نمیشه. بیماری او اگر بخواهد درمان بشود هم بی خود تصادف که نیست، از هر راهی هم که بیماری دفع نمیشه، یه راهی دارد بالاخره دیگر. این راه بین این راه به مقصد رابطه مستقیم است. این راه معصومه. اون طبیبی که باید راه بشناسد، راه شناس باشد، گاهی اشتباه میکند، گاهی به مقصد میرسد. در عالم راه معصوم است، اون روندش اشتباه بکند، چه در مسائل علمی، چه در مسائل عملی، چه در مسائل تجربی، چه در مسائل تجدیدی. در سوره مبارکه زمر که مربوط به مکه است، آیات توحیدی یکی پس از دیگری، آیات معاد یکی پس از دیگری، آیات وحی و نبوت یکی پس از دیگری ذکر می شود. می فرماید به این که ما نور فرستادیم، راه را نشون دادیم، بین این راه و مقصدم رابطه برقرار است، به هیچ اشتباهی نیست. بعضی ها میپذیرند، بعضی ها نمیپذیرند. ما وسیله تشخیص را همه به همه دادیم و حجت هم بر همه تمام شده است. از اون به بعد یا ایمان است یا کفر. اگر کسی به سوی اختیار خود را کفر را انتخاب کرده است، گرفتار دوزخ میشود. این دو تعبیر تند نمیخواهد معاذالله جلوی توسل یا شفاعت را بگیرد، چون شفاعت و توسل محدود به اذن خدای سبحانه است. یک، مشفوعون له هم باید مرتزل مذهب باشد. این دو، من ذل الذی یشفع عنده الا لمن اذن له یا الا لمن ارتضى دینه. اگر کسی خاص شفیع باشد، هیچ کسی نمیتواند شفاعت کند الا به اذنه. و اگر کسی خاص مشفوع له بشود، باید مسلمان باشد، متدین باشد، وگرنه کافر که مشفوع له نیست. الا لمن ارتضى دینه، کسی که مرتضى مذهب است میتونه مشفوع له باشه. کسی که پیغمبر و امام ولی از اولیاء الهی است که با خدا به اذن بده، میتواند شفیع باشد. از این دو تعبیر تند که با استفهام انکاری همراه است، معلوم میشود اونها مشفوع له نیستند، استحقاق شفاعت ندارند. افمن حق علیه کلمت العذاب، با این استفهام انکاری. یک، اف انت. دو، در یک نصف سطر دو بار این استفهام انکاری تکرار شد، معلوم شد این زمینه زمینه شفاعت نیست دیگر. کسی که کلمه عذاب بر او حق شد، ثابت شد، معلوم شد کفر ورزید دیگر. این فنار است، چگونه شفاعت شامل حال او بشه؟ افمن حق و ثبت علیه کلمت العذاب. یک، افعنت، اون استفهام انکاری، یعنی او نمیتواند مشفون له باشد، مطلب اول. تو نمیتوانی شفیع باشی، مطلب دوم. چون شفیع باید به اذن خدا باشد، منزل اشفاو اندهو الا لمن اذن له، اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. هم مشفوعون له شرط دارد، هم شفیع. اینجا مشفوعون له فاقد شرط است، به شفیع هم اجازه داده نشده. لذا این استفهام انکاری در یک نصف سطر دو بار تکرار شده است. افمن حق علیه کلمت العذاب، پس معلومه شیعه مشفوعون له نیست دیگر، چون مرتضی المذهب نیست. دو، افانت، تو معزونی، هرگز معزون نیستی، ما که به طور اذن نمیدیم برای کافر شفاعت کنی. پس معاذ الله، این گونه از آیات در صدد نفی شفاعت نیستن، در صدد اینه که اگر کسی بخواهد شفیع باشد باید اذن خدا باشد. اذن خدا به هر کسی نیست، در هر شرایطی هم نیست. مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد، کافر که مرتضی المذهب نیست. اونها که قاصرن ممکن است مال باشن، مقصرها حسابشون جداست. افانت تنقذ من فی النار، این که نمیتونی این کار رو بکنی. خب این مال وعید و انذار، اما وعده و تبشیر. لکن الذین اتقوا ربهم، اینها لهم غرفون من فوقها غرف. در باب تبهکاران آیه 16 فرمود لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. اینجا می‌فرماید لهم غرف من فوقها غرف. برخی هستند که دارای برجن، چند غرفه دارند. اونایی که چند غرفه دارن همه مراحل را دارن، چون بالاخره تو سوره مبارکه آل عمران مشخص فرمودید یک، تو سوره انفال ملاحظه فرمودید دو. در یکی از این دو جا خدا با لام ذکر کرد، فرمود لهم درجاتون، اینا مال کسانی هستن که تو راه هن. در جای دیگر این لام حذف شده، نفرمود لهم درجاتون، فرمود هم درجاتون، یعنی اینا دیگه برشون ملکه شد. اینطور نیست که حالا بگیم لام حذف شده، جا برای حذف لام نیست. اگر کسی با یه واقعیتی قرین شد، خود عین اون درجه می شود. هم درجاتون، نه لهم درجاتون. پس اوائل لهم درجاتون است، وقتی ملکه شد هم درجاتون است، وقتی هم درجاتون شد لهم غرفون من فوقها غرف. برای اینکه بخشای اصول دینی که اینها دارن غرفه برتر مالوست، بخشای فروع دینی که اینها دارن اون غرفه های زیرین مال اینهاست. برای هر کاری از کارهای دینی یه غرفه مشخص شده است. غرف مبنیه بهشت هم نظیر طبقه های متعدد یک برج نیست. در دنیا کسی که در طبقه چهارم هست هم میتواند به طبقه پایین تر از چهارم بیاید، هم میتواند به طبقه بالاتر سری به دوستانش بزند. اما در بهشت اینطور نیست که کسی جای او طبقه چهارم باشد بتواند اگر کسی را میشناسد به طبقه بالا بره. این چنین نیست. همونطوری که تو دنیا نتوانست هر سحر برخیزد و نماز شب را فراموش نکند، اونجا هم این چنین نیست که حالا اگر غرفه چهارم را به او دادن بتونه به غرفه پنجم راه پیدا کنه. اونایی که در غرفه بالا هستند میتوانند سرکشی کنند به غرفه مادون، اما اینایی که تو غرفه های مادون هستند توان اون را ندارند که برن غرفه بالا. اگر مردان الهی که شرح صدر داره، اینایی که اتقوا ربهم، بعد هم میفرماد شرح صدر نصیب اینها شد، اینا داره برجن، نه تنها داره غرفه. لهم غرفون من فوقها غرف. ملاحظه فرمودید درباره بعضی ها میفرماد که اینا بهشت دارن، درباره بعضی دارد که ولمن خاف و مقام ربهی جنتان، بعد به من دون هما جنتان. بعضی یک بهشتن، بعضی دو بهشتن، بعضی یه بهشت دارن که اکثری مردم مؤمن همینن، همین بهشت که جناتون تجدی من تحت الانهار. لذایذ جسمانی هست، غذا هست، مناظر زیبا هست و مانندون. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر ملاحظه فرمودید این آیه دو قسمت هست، ان المتقین فی جنات و نهرین، بدون حرف عطف فرمود ان المتقین فی جنات و نهرین فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. این مقعد صدق را که عند ملیک مقتدر است همه ندارند. اون که لمن خاف مقام ربه جنتان هست، هم جناتون تجری من تحت در انهار را دارد، هم جنتی که عند ملیک مقتدر است اون را داراست. اونا که جز اوساط از اهل ایمانن فقط جنات تجری من تحت الانهار را دارن. بنابراین برای برخی ها یه بهشت است، برای برخی ها لمن خاف مقام ربه جنتان است، بعد من دونه ما جنتان است و مانندان. برای برخی ها یه غرف است، برای بعضی هم غرف فراوان است که من فوقها ها غرف. چون که تبهکاران هم این طورن، برخی ها فقط روسوزی دارن تو جهنم که اینها یسلاست، بعضی ها نه تنها روسوزی دارن، درونسوزی هم دارن که تسلیت و جهیم. این باب تفعیل تنها برای این نیست که فقط زیاده را برساند، اون شدت را هم میرساند. بعضی ها یسلن نار است، بعضی ها تسلیت و جهیم است. این باب تفعیل نشون میدهد که برخی ها روسوزی و درونسوزی دارن. بدتر از همه اون نار الله الموقده است که تتلی و علال افعده، از درون جوشش میکند اون آتش. اون دیگه گرفتاری طبقه تبهکارتر است. اونها کسانی هن که در آیه 16 همین سوره مبارکه زمر فرمود لهم من فوقهم زلل و من النار و من تحتهم زلل. اینا کسانی هن که احاطت بهم خطیئتو، چون در دنیا احاطت بهم خطیئتو، در آخرت هم احاطت بهم النار. یغشاهم العذاب، تعبیر به غشیه و غشوه و فرو بردن و فرو گرفتن و فراگیری و امثال ذلک است. در اینجا فرمود لهم لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرفون من فوقها غرف. تعبیر گاه این است که اینا در غرفه می روند، گاه تعبیر است که لهم غرفون. خب اینها را می برند، غیر از آن است که بگیم غرفه مال اینهاست. برخی ها تعبیر درباره اونها است که اینها را وارد بهشت میکنن، تعبیر درباره گروه دیگر این است که لهم جناتون، بهشت مال اونهاست. خب اگر بهشت مال اونها باشد، اینا به اذن خدا حق شفاعت هم دارن دیگر. این تعبیر ها یکسان نیست. لهم غرفون من فوقها غرفون مبنیه، لرزان نیست، بنا نهاده شده است. تجری من تحتها الانهار، زیر این قصرها نهر روان است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم امین الاسلام رو، ایشون تو مجمع ذیل آیه یفجرونها تفجیرا این حدیث رو نقل میکنن، این وزن نقل میکنن که جریان بهشت نظیر دنیا نیست. در دنیا هر جا چشمه و نهر است، انسانها به دنبال او حرکت میکنن، همون جا خیمه میزنن. ولی در بهشت چشم تابع اراده بهشتی هاست، هر جا بهشتی اراده کند چشم می جوشد. یفجرونها تفجیرا، نه تنفجرو، یعنی بهشتی ها این چشمه ها را می جوشانند و منفجر می کنند و بالا می آورند، که اگر با دستشون اراده کردند که اینجا آب بجوشد همونجا آب می جوشد. پس بنابراین اگر این سبک شد، تجلی من تحت الانهار شد، این همون بهشتی است که معروف است و مال اکثری مؤمنین است، یعنی مال همه مؤمنین است، همه ای را دارند. اما عند ملیک المقتدر را همه ندارند. فرمود لها من فوقها غرف مبنیتون تجلی من تحت الانهار. اون وعید الهی بود که قبلا گذشت، این وعده الهی است که وعد الله لا یخلف الله المیعاد. خلف وعید ممکن است، مخالف با حکمت نیست. ذات اقدس الا تهدید بکند ولی تخفیف بدهد، به وعید عمل نکند و رحمت شامل حال کسی بشود، این ممکن است، این برخلاف حکمت نیست. اما خلف وعده برخلاف حکمت است، هرگز ذات اقدس الا خلف وعده نمی کند. ما اگر بتوانیم اونها به یاد حق و به حضور الهی و اذکار الهی مشغولند، ما اگر بتوانیم بین ثبات و سکون فرق بگذاریم، این یک مشکل جدی است برای همه ما، که بالاخره آدم میره اونجا یه میلیون سال بخوره بخوابه که چی؟ این در نیست، یعنی نیست، چون این بحث ها که تو حوزه میدونی اصلا نیست که بهش آدم چی جور میشه. اصلا یعنی اصلا، حالا ممکنه 10 سال 20 سال بگذره گاهی یه همچه سؤالی مطرح بشه، آدم میره اونجا چی کار بخواد بکنه؟ هی بخوره خوابم که نیست، هی بخوره. ما تا بین ثبات و سکون فرق نگذاریم همیشه با این قده روبروییم، چه ما بخواهیم چه نخواهیم این سوال در درون ما هست که اونجا بریم چه بکنیم. خب میشه خسته میشیم، آدم یه میلیون سال بره یه جا، خب یه میلیون سال نیست، یه میلیارد سال نیست، 1000 میلیارد سال نیست، اونجا چه بکنیم؟ بعضی از این پزشکان متدینن، واقع جدی هم متدینن، سوالشون همینه که ما اونجا جا رفتیم چه بکنیم؟ کارم اونجا چیه؟ ما تا بین ثبات و سکون فرق نگذاریم همیشه با این قده روبروییم. الان میشه ثابت کرد که زمین عمرش چقدره، منظومه شمسی عمرش چقدره، راه شیری عمرش چقدره، بالاخره اینها مادی هستند، عمر دارن، یه روزی هم بساطشون جمع میشه. اما اگر از ما سوال کنند 2 تا 4 تا چند سالشه، میگیم آقا این ثابت است، ساکن نیست. اونی که ساکن است خسته میشه، اما اونی که ثابت باشه که خسته نمیشه. که شما بگید علم چند سالشه، هر معلول علت دارد چند سالشه، این سال و ماه بر نمی دارد، نه متضمن است نه متمکن. روح به یک نشئه می رسد که ثابت می شود. تعبیر نمکین دارالقرار همین است، انسان آرام می شود، ثابت می شود، نه ساکن بشود. وقتی ما فرق گذاشتیم بین ثبات و سکون، اصلا این سوال تو ذهن ما نمیاد، این قده رفع میشه و درمان میشه. ثابت خسته نمیشود، ساکن است که خسته میشود. حالا ممکن است زوایای آیات خودش نشون بده. بالاخره ما ایم و اعتقاد به اون چه ائمه فرمودن. بسیاری از اسرار عالم است که چون بحث نشده برای ما روشن نیست. ما وظیفه داریم بگیم اون چه که قرآن و اهل بیت گفتن حق است، به اونها ایمان داریم. نه، یه همچی چیزی هم هست. الان چشم ما یه کاریست بهده دارد، گوش ما هم یه کاریست، هر کدام کار خودشون انجام میدن. گوش هرگز قصه نمیخورد که من چرا نمیبینم، ای کاش منم میدیدم. چشم قصه نمیخورد که من چرا نمیشنوم، ای کاش من. هر کدام کار خودشون دارن. انسان به جایی میرسد که راضی است به اون چه ذات اقدس اله به او داد و هرگز طمع در غیر اون نمی کند و چون طمع نمی کند همیشه راحت است. اگر چون چه طمع در اونجا باشه، آرزو در اونجا باشه، اول عذاب است، برای اینکه انسان یک روز دو روز که نیست، همیشه برتر از خود را میبینه و میگه ای کاش منم به اون مقام میرسیدم. لذا اون یقبتهوی حدیث معروف را هم باید طرز معنا کرد که با ساختار بهشت و بهشتیان بسازد. اگه آدم برتر از خود را ببینه و آهی بکشه، خب این یه عذابی است. یه عالمی است که اصلا نمونش ما در دنیا نداریم. هر کسی هر کار بدی کرد، اگر مشمول عنایت حق شد با توبه یا بی توبه، خدای سبحان گاهی بعضی را بی توبه می بخشد. در اصل داشتن یه فرزند شهیدی، فرزند صالحی، فرزند روحانی، فرزند بالاخره ولد صالح یدعو له، خیلی کمک میکند دیگر. اگر در اثر داشتن یه فرزند صالحی، یه اثر خوبی، یک گناهکاری بدون توبه مرد و مورد عنایت حق شد، وارد بهش شد، این اصلا یادش نیست که معصیت کرده، اصلا حر سلام الله علیه یادش نیست که اون کار رو کرده، وگرنه برای او اول جهنم بود. مگر یادشه؟ هیچ، یعنی هیچ، مثل سایر بهشتی ها اصلا یادش نیست که جلوی حضرت گرفته. اگر یادش باشد که برای او هر لحظه جهنم سوزان است. اون لا لغو فیها ولا تعصیم است، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن است. چقدر این روایت شیرین است. وقتی از وجود مبارک حضرت سوال میکنن، خب نوح تو بهشت است، پسرش تو آتش است، این چه بهشتی است؟ فرمود اصلا یادش نیست. چه عالمی است. این روایت نظیر لا تنقض الیقین به شک نیست آیون. این لا تنقض الیقین به شک پنج تا جمله دارد. فقها و اصولیین ما هشتشون با اولیای الهی باشه روش کار کردن. مال همین سالای اخیر 50 جلد کتاب داره، حال از قبل که ما کار نداریم. شما تقریرات این مراجع رو که حساب بکنید با حذف مکررات 50 جلد کتاب درباره همین 5 جلد نوشته شده. همین شما تقریرات آقای نگاه کنید این. اما این گونه حدیث معتبرتر از اونهاست، پربارتر از اونهاست، عمیق‌تر از اونهاست، علمی‌تر از اونهاست که چگونه انسان در بهشت یادش نیست. یادش نیست یعنی چی؟ چگونه ثابت می شود و خسته نمی شود؟ سؤالهای خوب را همه نمی کردن. تو ذیل آیه سوره مبارکه هود و یونس و اینها که در جریان اینی عیزو کن تکون میدن جاهلین آمده است، اونجا از حضرت سوال بکنن که خب این چه بهشتی است که پدر تو بهشت است، پسر تو جهنم داره میسوزه و این باکش نیست؟ فهمود اصلا یادش نیست. یعنی چه یادش نیست؟ ما اون توان را نداریم، چون در اختیار ما نیست که با این کار انجام بدیم. درکشم برای ما مشکل است. اگه کسی نسبت ما بد کرد، ما نهایت احسانی که میتوانیم نسبت به او کنیم چیه؟ اینه که برای کسی نگیم، به روی او هم نیاریم، تا اونجا که ممکن است نسبت به احسان بکنیم. بیش از این که دیگر دست ما بر نمیاد. اما در درون او این مطلب نهادی این است که او هر وقت به یادش هست که نسبت به ما بد کرد شرمنده میشه. ما بخوایم این شرم رو از او برداریم مقدور ما نیست. ما که مقلب الغروب نیستیم که. اما خدا و خدا او چون مغلب القلوب است، کلن بر می دارد از قلب هر سلام الله علیه، اصلا یادش نیست که بعثیت کرده. از قلب مطهر نوح بر می دارد که فرزندی داشت. این کار خداست. چون این کار هیچ مقدور ما نیست، درکشم برای ما آسون نیست. وگرنه اونها که اگر معاذ الله هر یادش باشه که چه کار کرد، که اول عذاب است برای او. اینا همشون این طورن دیگه. این وضع بهشت خلاصه. نه علمن انسان کامل می شود، مراحل پشت سر هم برای او کشف و شهود پیدا می شود، اما یک کاری بکنه، یه عبادتی بکنه، با اون عبادت بالاتر بره، این نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که حضرت امیر به عنوان یه اصل کلی رو تو نهج البلاغه نقل کرد که الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. اگر اون روزم جای تکامل و عمل صالح باشه که احتیاج به شریعت دارد دیگر، یه قانونی میخواد که انسان برابر او کار بکنه، میشه دنیا. لذا انسان یه کاری انجام بده که برابر اون کار و اون عمل صالح بالاتر بره، این ممکن نیست. اما تکامل علمی الا ماشاءالله فراوان است. یک فیوزاتی که مربوط به شفاعت و افاضه های ابتدایی است نصیب او میشه الا ماشاءالله. اما او بخواد یه کاری انجام بده، یه عبادتی بکنه که بر اثر اون عبادت و کار بالاتر بره، این ممکن نیست. نه بالاخره عاطفه را که نمیشه انکار کرد، لذا در دنیا او همین صفت را داشت. عرض کرد خدایا من تابعم، تسلیمم، ولی این سوال را کرد دیگه. بالاخره ان وعدک الحق و انه من اهلی، بالاخره چطور میشه پدر ببینه پسر داره میسوزه و هیچ منزجر نشه؟ عاطفه یه فیضی است، یه عاطفه یه نعمت خوبی است که خدا عطا کرده است. نه دو تا حرف است، یه وقتی اون رنج رو تحمل میکند، یه وقتی اصلا رنجی نیست، اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که جلوی حضرتی گرفته. نه اصلا آدم وقتی که میبینه شرمنده میشه دیگه. نه خب شرمنده است که این کار را کرده. اگر یادش بیاید که جلو حضرتی گرفته، هر وقت یادش بیاید شرمنده میشود دیگر، به جبران کرده. و ما مثل اون مثالهایی که مثال زدیم، ما نسبت به افرادی که نسبت به ما بد کردن ممکنه احسان بکنیم، ولی در درون او هر وقت یادش هست که نسبت به ما بد کرده شرمنده میشه، این رو نمیشه جلوش گرفت. اگر یه همچی چیزی در بهشت باشه شرمندگی هست. خب فرمود وعد الله لا یخلف الله الموعد. چون سوره مبارکه زمر تو مکه نازل شد و آیات توحیدی با یکی پس از دیگری بازگو بشه، این آیه 21 را به عنوان نشانه توحید و مدیریت خدای سبحانه ذکر بکند. می فرماید الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ریزش باران یه حسابی دارد که انشاءالله امیدواریم خدای سبحان این برکات را نصیب همه کشورهای اسلامی مخصوصا ایران اسلامی برکت قرآن عزت و برکت عزاداری ها سید شهدا به اندازه کافی نازل بکند. فرمود اول یه نسیمیست میوزد، ابر تولید میکند، ابرها اصنافی دارند، بعضی ها نرن، بعضی ها مادن، بعضی ها بارورند، بعضی بیبارند، اینا رو تلقیح میکند، ازدواج بین ابرها میشود، باردار میشوند. ابری که باردار شد بخواهد ببارد، برای او رحم درست میکند که شلنگی نبارد، قطره‌ای ببارد. فمود فتر الجبال سحاب یخرج الود، فتر الودقه یخرج من خلالهی، لابلای او این وعد را، این قطرات را شما میبینی که داره نازل میشه. خب اگر شلنگی باره که همه مزرعه و مرتر از به میبرن که. فرمود ما برای رحم درست میکنیم، قطره قطره باید از لابلای این ابرها بیاید. و نسوق الماء للارض الجرز، اونجایی که سرزمین تشنه است دستور میدیم ما سائقیم، ما از پشت سر این ابرها رو راهنمایی میکنیم که این بادها رو راهنمایی میکنیم که ابرها رو ببرد. این که میره هواشناسی پیش بینی میکنه چون نظمی در عالم هست. مال یه هفته بعد را پیش بینی میکنن برای اینکه تجربه کردن این از دریای مدیترانه که حرکت کرده تا بیاید به بخش شرق غربی ایران و شمال غربی ایران و مرکز ایران و شمال شرقی ایران و خارج بشود، این راه مشخص است. چندین بار که این رو مشاهده کردن این نظم به دست اینها میآید. فقط ما این کار را کردیم، بخشی را که به دریاها میدیم، بخشی را که به زمین ها میدیم. اینطور نیست که به زمین بسپاریم رها بکنیم. همون طوری که روی زمین خیابان هست، بیابان هست، دراه هست، سراه هست، برود ممنوع هست، دو طرفه هست، زیر زمین هم همینطور. این راه های بارانی که وارد زیر زمین شد مشخص است. هر کدوم مسلکی دارن، راهی دارن، با جمع بشن، ینبو بشن، منبع چشمه بشن و از اونجا بجوشن. فاصله جوشش هم مشخص است. در بخش های دیگر فرمود اگر خدای ناکرده بیراه رفتید ما براتون بارون نمی فرستید. یا اگر آبهایی که در زیر زمین هست دستور میدیم یه مقدار پایین تر برن. الان این چشمه هایی که هست یا مثلا گاز و نفتی که هست اگر ذات اقدس را دستور بده اینا چند هزار کیلومتر برن پایین تر، دیگه این سرزمین سرزمین بی آب و علف و خشک است. اما افرایتم این ما را که این ما قورن فما یعتیکم ما امین. اگر ما دستور بدیم اینا یه قدر پایین برن، یه دو سه کیلومتر پایین تر برن، شما وسیله ندارید این استخراج کنید. از اون طرف فرمود و علو استقام على طریقت الاسقیناه ما انقدقا. درست است نماز استقصاء خوب داست، درست است ما موظفیم دعا بکنیم. اولی یعنی اولین وظیفه ما این است که نه بیراها بریم نه راه کسی رو ببندیم. این وعده خداست. فرمود اگه شما اهل اختلاص نباشید، دروغ نباشید، تهمت نباشید، خلاف نباشید، معصیت نباشید، بی‌حجابی نباشید، من به اندازه کافی بارون براتون میفرستم. و الّو استقام على طریقة لأسقیناهم ماء غدقا. من اصدق من الله قیلا. این صریح قرآن است. حالا دعای بارون که میخوریم، نماز استسقا میخوریم، ناله هم که میکنیم، زجه هم که میزنیم، اما باز میبینیم به خوشحالیست. این صریح وعده خداست. فرمود لب استقام. حکما اسلامی بارها برز رسید، مرحوم بو علی میگوید مبادا یک روشن فکری بگوید چه ارتباطی بین نماز استسقا و آمدن باران. ده ها اولائل متشبهت بالفلاسفه. اونا رو ول کن، ببین فیلسوف الهی چی میگه. میگه من رساله هم نوشتم درباره بر و ایمان که رابطه تنگاتنگ است بین خوبی جامعه و نزول باران. جامعه‌ای که 10-12 میلیون پرونده زد و خورد تو دستگاه قضایی داره، این جامعه انتظار داره که بارون مناسب بیاد. ما همین جامعه است دیگر. یا اختلاس است، یا کمفروشی است، یا گرانفروشی است، یا چک بی‌محل است، یا تهمت است، همینه دیگه. فرمود و الّو استقام على طریقة لأسقیناهم قدقا. ولی خب خدا ارحم الراحمین است، امیدواریم برابر لطفش با ما رفتار کنه. الحمدلله.